سیه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. پادشاه عربستان سعودی برای دیدار با باراک اوباما به آمریکا سفر میکند. گاز گرفتگی در تأسیسات پتروشیمی ماهشهر یک کشته بر جای گذاشت. و اتریش میگوید تعداد کشته شدگان در یک کامیون مجارستانی 71 نفر است. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی هفته آینده در اولین سفرش به آمریکا با باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور دیدار خواهد کرد. در این خصوص گزارش نادر صدیقی رو با هم بشنویم.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید بعد از ظهر پنجشنبه اعلام کرد که ملک سلمان پادشاه عربستان به زودی به واشنگتن خواهد آمد تا با رئیس جمهوری آمریکا در مورد مسائل گوناگون و از جمله موضوع توافق هسته‌ای با ایران گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای ارنست به خبرنگارانی که در هواپیمای ویژه رئیس جمهوری آمریکا او را در سفر به ایالت لوئیزیانا همراهی می‌کردند، گفته است که آقای اوباما با میهمان خود در مورد مسائلی مانند بحران‌های یمن و سوریه و مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران در منطقه رایزنی خواهد کرد. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل خاورمیانه در ایالت ویرجینیای آمریکا، میگوید که نسبت به توافق اتمی در بین کشورهای عرب خاورمیانه همچنان ملاحظاتی وجود دارد.
سه هفته پیش سران عرب اعلام کردند که با توافق ایران و کشورهای 5+1 موافقند، ولی خب یک ملاحظاتی هم دارند. در این مرحله که سلطان سلمان تصمیم گرفتن که به ایالات متحده بیان، به نظرم بسیار اساسیه، به خاطر اینکه چندین موضوع در حال اتفاق افتادنه. یکی اسلحه فروشی بسیار سنگین و تهاجم‌آمیز روسیه به کشورهای عربه که میخواد جای آمریکا رو پر کنه، به خصوص به لحاظ این اختلافاتی که در مورد ایران دارن. یکی دیگه مسئله همکاری در مورد مسائل منطقه است که ایالات متحده بسیار علاقمند عربستان رو بیشتر درگیر کنه و به خصوص علاوه کمک‌های مالی که شهروندهای عربستان می‌کنن به تروریستا، اینها یه مقداری جلوش گرفته بشه. و نهایتاً این که مسئله‌ای که شاید بسیار مهم باشه و قطعاً بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت، این است که با ایران آینده چه خواهند کرد، چون به نظر میرسه که برجام تصویب بشه و بیشتر ایالات متحده رو متوجه بکنه که بعد از 15 سال آینده که ایران دیگه میتونه به طور مستقیم و بدون دخالت IAEA و دیگران فعالیت‌های اتمی خودش دنبال کنه، به چه سمتی خواهد رفت، و اگر به طرف بمب اتمی رفت، اون وقت به طور مشخص تکلیف کشورهای خاورمیانه به خصوص عربستان چه خواهد بود.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز گفته است که گفتگوهای رئیس جمهوری آمریکا با ملک سلمان پادشاه عربستان نشانگر اهمیت مشارکت استراتژیک دو کشور در مسائل گوناگون است. ملک سلمان که پس از درگذشت برادر ناتنیش ملک عبدالله در ژانویه گذشته زمام امور عربستان را در دست گرفت، در کنفرانس سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با باراک اوباما در کمپ دیوید شرکت نجست. عدم حضور او این گمان زنی را به دنبال داشت که ریاض از توافق هسته‌ای با ایران ناراضی است، ولی جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفر اخیر خود به عربستان و دیدار با مقام‌های شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد که این کشورها از توافق با ایران ابراز خرسندی کردند. این نخستین سفر ملک سلمان به آمریکا در مقام پادشاه عربستان خواهد بود.
گزارش نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. اما دونالد ترامپ و تد کروز، دو تن از نامزدهای درون حزبی جمهوری‌خواهان آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور، اعلام کردند در راه پیمایی که قرار است در مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران برگزار شود شرکت می‌کنند. به گفته یکی از دستیاران تد کروز، این سناتور از دونالد ترامپ خواسته است که همراه با او رهبری این تظاهرات را بر عهده گیرد. آقای ترامپ نیز گفته است که ظرف یکی دو هفته پیش رو جمعیتی عظیم در واشنگتن به خیابان خواهد آمد. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد نیز از دیگر سو میگوید مخالفت احتمالی کنگره با توافق هسته‌ای با ایران باعث منزوی شدن آمریکا در جهان خواهد شد. خانم پاور در مقاله‌ای که روز پنجشنبه در پایگاه خبری تحلیلی پلیتیکو منتشر شد نوشته است که مخالفت کنگره با توافق هسته‌ای اولا باعث جدا شدن شرکای آمریکا خواهد شد که در دو سال گذشته مذاکرات با ایران را مشترکاً پیش بردند و ثانیاً هیچ کشوری با بازگشت تحریم‌ها علیه ایران همراه نخواهد شد. در واکنش به گزارش فصلی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که از جمله به ساخت و سازهای تازه در پارچین اشاره کرده بود، ایران این موضوع را مضحک خواند. رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در مصاحبه خود با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا همچنین از نکات مثبت موجود در گزارش آژانس تقدیر کرده است. هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش که قرار است به زودی از ایران دیدار کند در گفتگویی که با روزنامه وینر سایتونگ داشته ضمن دفاع از توافق هسته‌ای با ایران آن را با ارزش و مثبت خوانده و گفته این توافق بهبود کیفی روابط میان اتحادیه اروپا و ایران را به دنبال خواهد داشت. بیشتر بشنویم از شهرام میریان در آلمان.
هاینز فیشر رئیس جمهور اتریش در آغاز گفتگو با روزنامه وینر سایتونگ توافق به دست آمده هسته‌ای در شهر وین را نتیجه مذاکراتی بسیار طولانی، پیچیده و سخت قلمداد کرده و آن را برای ثبات در منطقه خاورمیانه و دیگر کشورها مثبت خوانده و یادآور شده این توافق ایران را از دستیابی به جنگ افزارهای هسته‌ای دور می‌سازد. رئیس جمهور اتریش آنگاه بر پیچیدگی مذاکرات هسته‌ای میان کشورهای 5+1 و ایران مکث بیشتری می‌کند و می‌گوید این گفتگوها به این خاطر پیچیده شد که هم کشورهای غربی و هم ایران با خطوط قرمز و اصولی وارد گفتگوها شدند، ولی سرانجام به راه حلی دست یافتند که برای هر دو طرف قابل پذیرش است. هاینز فیشر آنگاه بر ضرورت اجرای موارد مندرج در توافق هسته‌ای از سوی تمام طرف‌های آن دست گذاشته و می‌افزاید با تایید توافق به دست آمده از سوی پارلمان آمریکا و مجلس ایران یک فصل نوین سیاسی در این بخش از جهان گشوده می شود و روابط میان اتحادیه اروپا و ایران از نظر کیفی رو به بهبود می گذارد. دیدار فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تهران را رئیس جمهور اتریش اولین گام مهم در جهت بهبود مناسبات اتحادیه اروپا با ایران قلمداد کرده و همزمان سفر قریب الوقوع خود را هم دیگر گامی مهم در این راستا خوانده. خبرنگار روزنامه وینر سایتونگ سپس موضوع نابودی اسرائیل را که به صورت یک دکترین حکومتی درآمده پیش می‌کشد و از هاینز فیشر می‌پرسد آیا نگران آن نیست که سفر پیش رویش به ایران باعث تنش در روابط اسرائیل و کشورش شود؟ و رئیس جمهور اتریش بدون آنکه مستقیماً به این پرسش پاسخی دهد می‌گوید موضع خود و کشورش همواره این بوده که اسرائیل هم مانند دیگر کشورهای عضو سازمان ملل از حق موجودیت و حق برقراری امنیت برای شهروندانش برخوردار است و سپس تأکید می‌کند با توافق به دست آمده هسته‌ای با ایران اسرائیل می‌تواند از امنیت بیشتری برخوردار شود. هاینز فیشر رئیس جمهور اتریش در بخشی از این گفتگو به سفر خود به ایران که به مدت 3 روز از 23 شهریور ماه جاری آغاز می شود اشاره می کند و می گوید این سفر در درجه اول دیدار یک هیئت بلندپایه سیاسی است، ولی با این حال یک هیئت بزرگ اقتصادی هم او را در سفر به ایران همراهی می کند. همزمان با این دیدار یک همایش اقتصادی هم در تهران برپا می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، حادثه گاز گرفتگی در تأسیسات پتروشیمی اروند ماهشهر به مرگ یکی از کارکنان این واحد منجر شده است. بنابر گفته مدیر روابط عمومی پتروشیمی اروند ماهشهر، این حادثه در ساعت اولیه بامداد جمعه رخ داده و علت بروز آن در دست بررسی است. شرکت پتروشیمی اروند در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر واقع شده. بنابر گزارش ها در کامیونی که روز گذشته در بزرگراهی در اتریش در نزدیکی مرز مجارستان کشف شد 71 جسد پیدا شده است. پلیس اتریش در این باره افزوده است که در میان این اجساد 4 تن کودک و 8 تن زن بودند. پلیس همچنین افزوده است که 3 نفر در این زمینه در مجارستان بازداشت شدند. روز گذشته پس از کشف این کامیون که کشته شدگان در آن احتمالاً پناهجو و مهاجر بودند، گفته شد که به دلیل وضعیت اجساد آمار دقیق کشته شدگان مشخص نیست. همچنین در این هفته امدادگران اروپایی 55 جسد را در انبار یک کشتی حامل پناهجویان در دریای مدیترانه یافتند. در خبری دیگر، بنابر گزارش ها از لیبی، یک قایق دیگر حامل پناهجویان شامگاه پنجشنبه در آبهای ساحلی این کشور غرق شده و بیمه آن می رود که حدود 200 کشته بر جای گذاشته باشد. این سانحه در نزدیکی بندر زواره در غرب لیبی روی داده و بنابر گزارش ها شمار سرنشینان قایق حدود 400 تن بوده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
معاون رئیس جمهور ایران طی سفر به روسیه گفت که همکاری مسکو و تهران در علوم و فناوری به سطح بی سابقه ارتقا یافته. به گفته او طرح‌های متعدد مشترک در حوزه هوانوردی و فضا در دست بررسی است و توافق‌های مهم در راه است. در این ارتباط گزارشی رو بشنویم که آنا رایسکایا گزارشگر ما از اوکراین ارسال کرده.
سورن صدری، معاون علمی فرهنگی رئیس جمهور ایران که سرپرستی هیئت بلندپایه این کشور در روسیه را بر عهده داشت، طی مصاحبه با روزنامه روسیه کامرسانت گفت کسانی که می‌خواهند وارد بازار ایران شوند، باید فناوری و یا سرمایه همراه خود داشته باشند. او که طی این سفر از نمایشگاه هوافضا ماکس 2015 در حومه مسکو نیز بازدید کرد، فناوری روسیه در هوانوردی و فضا را عالی توصیف و تأکید کرد که در برخی زمینه‌ها روسیه رقیب ندارد. طی این سفر مسکو و تهران کمیسیون همکاری‌های علمی فناوری را تأسیس کردند که ستاری معاون رئیس جمهور ایران و دمیتری راگوزین معاون نخست وزیر روسیه ریاست آن را بر عهده گرفتند و هدف این کمیسیون بررسی طرح‌های مورد علاقه دو کشور و فراهم کردن بستر تعاملات شرکت‌هایی است که در این زمینه فعالیت دارند. ستاری از جمله به کامرسانت گفت که همکاری با روسیه در فضا و هواپیمایی نظامی و غیر نظامی در اولویت است، اما در حالی که در چند روز گذشته مذاکرات متعدد بین مقامات روسیه و ایران برگزار و چند یادداشت تفاهم نیز امضا شد که در آن بر تمایل دو کشور برای همکاری در زمینه‌های نانو و بیوتکنولوژی، علم و هوافضا تاکید شده، اما تنها یک توافقنامه عملی به نظر می‌رسد و بر اساس آن دو کشور در صددند به طور مشترک یک سامانه محوری پردازش تصاویر و سنجش از راه دور که مورد کاربرد جغرافی‌دانان و زمین‌شناسان ایرانی خواهد بود بسازند و قرار است روسیه 3 سال دیگر آن را در مدار قرار دهد. مقامات مسکو و تهران همچنین درباره خرید جنگنده های سوخوسی و هواپیمای مسافربری سوخو سوپرجت 100 گفتگوهای بسیاری داشتند و رئیس کارخانه سوخو حتی ایران را از مشتریان اصلی خود برشمرد. اما ستاری معاون رئیس جمهور ایران در پایان دیدار خود از مسکو به روزنامه کامرسانت گفت که این معاملات نیاز به بررسی های بیشتری دارد. نیکیتا کریچفسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که اگر روسیه و ایران نتوانند همکنون روابط اقتصادی خود را تحکیم کنند، در آینده این فرصت را نخواهند داشت.
Все карты и все возможности для того, чтобы использовать сложившееся обстоятельство.
شرایطی فراهم شده که روسیه و ایران روابط خود را به طور بی‌سابقه گسترش دهند. اما کمتر از یک سال فرصت داریم تا دست کم در حوزه‌های راهبردی همچون اتم، فضا و تسلیحات جایگاه خود را در ایران تضمین کنیم. ایران که از فناوری پیشرفته ما در این حوزه ها بهره‌مند خواهد شد، باید علاقمند به گسترش همکاری با روسیه باشد، اما انگار ترجیح می‌دهد پس از ورود کشورهای غربی به این بازار تصمیم خود را اتخاذ کند و این سیاست به ضرر این کشور است. ما منافع سیاسی بسیار نزدیکی داریم و به سود دو کشور است که این روابط بر پایه مناسبات گسترده اقتصادی باشد.
در حالی که سفر هیئت بلندپایه ایرانی به روسیه بدون امضای قرارداد 300 پایان یافت، سورن اسدتری معاون رئیس جمهور ایران به روزنامه روسیه کمرسانت گفت که مذاکرات مسئولین وزارت دفاع دو کشور ادامه دارد. پنجشنبه خبرگزاری ریا نوستی گزارش داد که در این رابطه تفاهم‌نامه امضا شد که نوعی نقشه راه است، اما در این سند نه مدل و نه قیمت سامانه‌هایی که قرار است در اختیار ایران قرار گیرد و نه تاریخ و شرایط تحویل آن مشخص نشد. گزارش ها حاکی است که اختلاف بر سر قیمت و شرایط پس گرفتن شکایات حقوقی ایران علیه روسیه به دلیل فسخ قرارداد اولیه مانع امضای قرارداد جدید شده. آنا رئیس‌کای رادیو فردا.